بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح نافدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشم، دو نکته خیلی فشرده اشاره کنم. اول این است که بالاخره مردم ما یه مردم متمدن و هوشیار و فهمیده‌ای هستند، در اسلام هم درخشیدن، بسیاری از علمای اسلام از کشور ما هستند. انتظار داریم که فضای انتخابات رو فضای پرخاشگری نکنند، مخصوصا جوانان دارای اون ادب اسلامی باشند و من نشان بدن که فضای انتخابات یه فضای امن و امانه، نه یه فضای ناامن. و این رو هم بدانن دو گروه هن میخوان از آب گلالود استفاده کنن. یکی ضد انقلابه که در لابلای جمعیت ممکنه باش، و یکی هم عوامل دشمنه که عمدتا عوازل و اوباشی که در هر جامعه ممکنه اقلیت عوازل و اوباشی باشه، اونا از فضای ملتهب میخوان استفاده کنن، عوامل دشمن و عناصر ضد انقلاب. نباید اجازه بدیم اینها فضا رو فضای پرخاشگری و ناامن کنند. هر کسی طرفدار کسی هست، بسیار خوب، شعار برای او میدهد، بسیار خوب، رأی به نام او میدهد، بسیار خوب، اما فضای امن و امان. بعضی از کشورها میشه هنگام انتخاباتش ضایعاتی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد. انشاءالله در کشور ما چنین نبوده و چنین انشاءالله نخواهد شد، و اگر یه وقتی هم استثنا چیزی شده دیگه به حمدالله تکرار نخواهد شد. یه نکته بود. نکته دیگر هم این زلزله‌ای که در خراسان شمالی آمده، درسته تلفات الحمدالله کم بوده ولی مجروحین زیاد بودن، و از آن مهمتر تخریب خانه ها. اینا فراموش نشن، دو روز سه روز در رسانه ها بیاد راجع به اینا صحبت بشه، اما بعد از یه هفته اینا رو به حالشون رها کنیم و برن. بیشترین کسانی که از این حوادث صده میبینن قشر مستضعف جامعه است. خانه هایی دارن معلوم الحال، اینها به یه تکانی متلاشی میشه، اینها رو بهشون برسن. همین چند روز نباشه، فراموش نشن، مستحقترین قشر جامعه اینا هستن. امیدواریم انشاءالله مسئولین فراموش نکنن اینها رو، فقط این چند روز نباشه بلکه تا آخر اینها رو به سامان برسونند و خانه هاشون رو مرمت کنن. اونایی که احتیاج به تجدید بنا داره تجدید بنا کنن، که انشاءالله در آینده وقتی زلزله میاد این مشکلات پیش نیاد. ما هم واقعا همه مردم دعوت میکنیم که غیر از دولت کسان دیگر هم خیرین میتوانند برن از نزدیک ببینن، کمک کنن، احساس کنن تنها نیستن، برادران خواهران ایمانی با اونا همراهی دارن. این دو نکته بود که لازم بود عرض کنم. برگردیم میریم به بحث قرعه. در بحث قرعه یه نکته ایست که من اول باید اینجا بگم و در تمام مباحث قرعه این نکته دخالت داره و آن این از قرعه گاهی برای کشف مجهوله و گاهی برای کشف مجهولی نیست، برای قطع تنازع. کشف مجهول مثل غنم موتوعه، واقعا یه غنم موتوعه هست، میخواییم پیداش کنیم، بگردیم پیداش کنیم. خیلی از موارد قرعه اینه که در روایات هم خیلیش اینه، اما بعضی جاها مجهولی نیست، تنازعی است. آیا مؤذن این مسجد که باشد؟ بین اصحاب مسجد اختلاف شد درباره مؤذن. میاییم و قرعه میزنیم و رفع اختلاف و نزاع میکنیم. واقع مجهولی نداره که مؤذن واقعی الهی منصوب از طرف خدا یک کسیست نمیشناسیم به وسیله قرعه پیداش کنیم، نزاعی نیست. یا در مقام تقسیم که میخوان مال و ارث تقسیم کنن، چنان نیست که یه ملکیت واقعی مال این پسر، یه ملکیت واقعی مال اون پسر به وسیله قرعه اون مجهول واقعی رو میخوایم پیدا کنیم. نه، میخوایم نزاعی بینشون پیدا نشه. قرعه سبب فصل خصومت و فصل اختلاف میشه. اینو در نظرتون داشته باشید. روایات مختلفه، مباحث مختلفه، آثار مختلفه. قرعه دو رقمه، این دو رقم بودنش در نظر داشته باشید. ما میگیم استخاره اگر قرعه باشه واقع مجهولی را آدم میخواد کشف کنه. غالبا استخاره اینه، بخوام ببینم این مصلحتون یا اون مصلحت واقعیه، آیا این ازدواج پایانش خوب میشه یا پایانش خوب نمیشه، این معامله و تجارت به سود یا به ضرر منتهی میشه، واقع مجهولی داره. غالبا استخاره میخوان واقع مجهول رو روشن کنن. منتها بعضی ها که منکر این هستن میگیم آقا لااقل استخاره رفع تحیر که میکنه، خود این یک فضیلته. حالا بعدا میرسیم وارد استخاره نکنید ما را، بریم سراغ ادلهی که برای مشروعیت قرعه آوردند. چهار دلیله، ادله اربعه است، منتها دلیل عقل نیست، بنای عقلاست نه دلیل عقل. آنچه من در اینجا میگم با آنچه در قواعد الفقهیه نوشتم عموم من وجه داره، یه چیز اینجاست اونجا نیست، یه چیز اونجاست اینجا نیست، و لذا اینجا رو که میبینید اونجا رو هم در قاعده القرعه در کتاب قواعد الفقهیه ما ببینید، اون خیلی جامع و کامله، ما اینجا خلاصی داریم میگیم. اولین چیزی که استدلال شده دو آیه از آیات قرآن مجیده، یکی در باره مریم و دیگری در باره یونس. دقت کنید این آیات یک مشکلاتی داره، مشکلاتشو حل کنیم. اما آیه‌ای که درباره مریم و کفالت مریمه آیه 40 سوره آل عمران، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. آیه صراحت زیادی در قرآن نداره فقط داره یلقون اقلامهم. یلقون اقلامهم یعنی چیکار میخواستن بکنن؟ به قرینه اذ هم یختصمون میبریمش در قرعه، دعوایی بوده و این دعوا یلقون اقلامهم میکردن که دعوا ختم بشه. بنابراین ذیل آیه قرینه میشود که صدر آیه درباره قرعه است. اضافه بر این بعد میگه و کفلها زکریا. و کفلها زکریا چی؟ از قرعه در اومد. بنابراین اون هم تأیید میکنه به این که اذ یلقون اقلامهم اشاره به قرعه کشی بوده باشد. بله بله ایهم یک کل مریم، بله اونم ایهم یک کل مریم هم خود شاهد بر این است که قرعه کشی بوده است. بنابراین یختصمون و ایهم یک کل مریم و کفلها زکریا و همه اینها رو که روی هم بریزیم نشان میده ایهم بله چی از یلقون اقلامهم اشاره به قرعه کشی هست. در اینجا بله یلقون اقلامهم دو رقم معنی کردن، یکی این از کنار آبی نشسته بودند و این قلمها رو مینداختن تو آب، اونی که میرفت ته آب رسوب میکرد اون خارج از قرعه میشد، اونی که میرفت و بر میگشت این برنده میشد. قایم عکسش گفتن اونی که تهنشین میکرد اون مرنده می شود، اونی که میاد بالا باطل. علا کلهانن آبی بوده است و قلمهایی بودند و توش می انداختن، اونی که برنده قرعه می شود درش روشن بود. در اینجا یه اشکال قابل ملاحظه ای هست و آن این است که قرعه مال اونجاییست که حقی باشد و در حق تنازع کنن. اینهایی که شخصیت های بیت المقدس بودن چه حقی داشتن در تکفل مریم که با هم دعوا کنن، با هم اختلاف کنن؟ باید یه حقی باشه بین عده‌ای، معلوم نیست کدام از اینها حق رو بهش بدیم، حالا یا واقع مجهولی باشه یا بدون واقع مجهول که اینجا واقع مجهول نداره. بالاخره فرض قرعه جاییست که حقی باشی در اون اختلاف کنه. اینا چه حقی داشتن؟ حقی نداشتن. چه حقی داشتن؟ در کفالت مریم، مریم مادرش نذر کرده بوده خودش کفالتش کنه، خودش به هر کی میخواد بسپاره، بده به زکریا، به دیگری بده. جوابی که از این ما میدیم دو جوابه. یه جواب این است که اینها چون صدنه و متولیان بیت المقدس بودن، مریمم منظوره بود، نظیره بود، نذر شده بود، اینا حق دارن بر اون نظر بیت المقدس نظارت کنن، متولیان بیت المقدس، اونم نظر بیت المقدس. بنابراین متولیان در اون منظوره باید نظارتی داشته باشن، بنابراین حقی دارن کفالت کنند و نگهداری کنند و متعلق به بیت المقدس. اونها هم که حافظان متعلقات بیت المقدس هستند، بنابراین حق دارن. جواب دومی داره و این است که اینا حقی نداشته باشن. مثل نزاع در مؤذن، مگر در مؤذن مسجد مردم حق دارن؟ ما میخوام کشمکش نباشه، تنازع نباشه. افتخاری بوده است این مریم رو کفالت کردن، چون پدرش از بزرگان بنی اسرائیل بودی، و چون از بزرگان بوده این بزرگ زاده افتخار میکردن که فعالتش کنن و لذا تنازع شد، مثل تنازع در مؤذن که برای رفع اختلاف ما میگیم باید قرعه بیاندازن، اینجا هم قرعه میاندازن. بنابراین این اشکال دو تا جواب قابل ملاحظه داره. این راجع و این آیه هم از جاهاییست که قرعه کشیش برای کشف واقع مجهول نیست، برای رفع یختصمونه، یختصمون از بین برود. و اما آیه دوم که مربوط به یونس، آیه 139، 140 و 141، این سه آیه از سوره صافات. و این یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزین. خب اول میبینیم این دلالتش بر مسئله قرعه از کجاست. این ساهمه است که میگن در لغت المساهمه به معنی الاقتراع، قرعه مساهمه به معنی قرعه است، از ماده ساهمه. علت شمین است در قرعه کشی ها از چوبه تیر استفاده میکردن و از این چوبه تیر روشن میکردن کی برنده قرعه است، ولذا مساهمه از ماده سهم به معنی قرعه کشی آمد. اما فکان من المدحزین یعنی چی؟ ادحاز در لغت یعنی ابطال، یعنی یونس باطل شد. خب باطل شد چیه؟ از مدحزین ما نمیتوانیم چیز روشنی بفهمیم، ولی آیات دیگری در قرآن در باره یونس داریم که این آیه رو تکمیل میکنه، از جمله آیه 48 سوره قلم، فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. صحبت ماهی در میان آمد، معلوم شد یه رابطه بین یونس و بین حوت پیدا شد. پس مدحزین یعنی تو دهان اون ماهی بزرگ انداخته شد. این آیه سوره قلم تفسیر میکنیم و از اون روشنتر و از اون آیه صافاته و از اون روشنتر اجازه آیه 142 و 144 سوره صافاته. در 142 میگه فلتقمه الحوت و هو ملیم، این دیگه سریع تره. فلتقمه الحوت دنبال همونه. بنابراین مدحزین رو که به معنی ابطاله چیز ازش فهمیده نمیشه به وسیله این آیات روشن میکنیم. بعدم بله ظلمات حالا اون نمیرسونه چیزی رو، اما آیه 144 میگه للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنهی. هم کلمه حوت آمد و هم التقمه آمد و هم بطن آمد و همه اینها جمع شد دیگه، من المدحزین به این وسیله تفسیر می شود. یه جمله هم اینجا به مناسبت خارج از بحث، به مناسبت طول عمر در باره امام زمان، بعضی ها میگن از جمله این آیه نشان میده یه انسان میتواند تا پایان دنیا زنده باشه. لب صفی بطنه این هست که بمیره، ظاهرش لبسه یعنی زنده بمانه. پس میشه یه انسان در یه فضای بسیار خطرناک به اذن خدا تا آخر دنیا بمونه و یک حیوانم زنده بمانه تا پایان دنیا، همون حیوان همون انسان، اونم در چه فضایی؟ حالا یه انسان در فضای معمولی بخواد 1000 سال و 1500 سال عمر کنن، تعجب میکنی؟ خب خلاف این چیزی که این آیه میگه. میان ما رو متهم میکنن که آقا این حرفی که شما میزنید این مثل مسئله نمیدونم چی هست و اون پرنده هما هست و یه پرنده خیالی هست و بله امثال اینها. شعری هم گفتم که خیلی شعری زننده است، من شعرشو نمیخوانم. میگه شما آمدید مسائل خرافی رو زنده کردید، مگر میشه یک از اینقدر زنده بمانه؟ خب قرآن تو چی جواب میدی غیر از این آیه؟ آیه این آیه از همه قدیستره که الی یوم یبعثون داره، الی یوم یبعثون داره. علی کل حال این پرانتز رو ببندم برگردم. بعد از آنی که این آیات گفتیم، بدانید این آیه دومم واقع مجهول نداره، واقع مجهول نداره، بلکه بنا بود یک کسی بنزن تو دهان این ماهی بزرگ نهنگ تا این سیر بشه بره دیگه کشتی رو تهدید نکنه. ولی از بعضی از روایات استفاده میشه که واقع مجهول داره، گفتن یه گناهکاری در این وسطی که باید پیداش کنیم و اونو طعمه این ماهی کنیم، بنابراین میشه یه واقع مجهول، گناهکار رو میخوان پیداش کنن. بنابر احتمالی واقع مجهول نداره و بنابر این روایت واقع مجهول داره. علی کل حال مصداق بحث قرآن است. یه اشکالی که به همه این آیات وارد میشه، اشکال دیگر این است که این مال امم سابقه است. شما میخوای بیاری در اسلام، باید متوسل به استصحاب شرایع سابقه بشی و ما استصحاب شرایع سابقه رو صحیح نمیدانیم. شریعتی وقتی نسخ شد تمام احکامش نسخ میشه، از نو احکام میاد، ولذا حرمت خمر از نو آمد در اسلام، قبله از نو آمد، چی از نو آمد، باید نو از نو بیاد وقتی شریعت نسخ شد. حالا ما در اونجا، ولیکن از دو راه میتوان این مشکل رو حل کرد. استصحاب شرایط سابقه رو نه قبول نداریم، ولی یک راه این است وقتی قرآن ذکر میکنه و ایرادی بر کار اونها نمیکنه، خب از این معلوم میشود که در اسلام هم پذیرفته است. و دیگر این که این دیگر مهمه، در روایات متعددی داریم که در بحث قرعه امام به این داستان، به داستان یونس مثلا متمسک میشه، یا داستان زکریا، بعد مریم. بنابراین این که مال امم سابقه است و استصحاب شرایع سابقه حجت نیست، به این وسیله حل می شود و مشکلی از این نظر پیدا نمی شود. ما قائل نیستیم، ما اولا در شبهات حکم، در شبهات حکمیه، برید انوار الاصول رو بخونید، دلیل داریم که در شبهات حکمیه حساب جاری نمیشه. از این گذشته ما قد داریم، یقین آخر داریم، یقین داریم یه شریعت که رفت احکامش هم میره، یقینه، شک نیست. حالا اینها رو ما در اصول گفتیم، اینجا تکرارش نکنیم. یه نکته می‌خواستم بگم، ندیدم کسی بهش تمسک کرده باشه. مسئله و ان تستقسمو بالازلام، اینم یه نوع قرعه کشی بوده. معلوم میشه در زمان جاهلیت اسلام اشکالی که میکنه میگه این قماره، به قرعهش اشکال نمیکنه. تقسیم کردن از این راه رو که میامدند و در واقع یه نوع بخت آزمایی بود و یک شطوری رو انتخاب میکردند و این شطور میامدند به چند قسمت میکردند و بعد قرعه میکشیدند، اون کسی که به نامش میامد باید پول شطور بده، بقیه باید استفاده کنن، پول ندن. به هر حال این است ان تستقسمون بالازلام، بالازلام به اشاره مختصری داره، رد قماربازیشونه نه رد قرعه است. اشاره ای داره، من نمیخوام بگم دلالت داره، میخوام بگم بالاخره هیچ چیزی هم از این هست. و داستان قرعه عبدالمطلب و اون مسئله عبدالله و با شطور قرعه زدن و اونم که معروف است، معلوم میشه قبل از اسلام هم قرعه وجود داشته و به همین دلیل عبدالمطلب قرعه زد و قرآن هم همه قبول کردن آخر کار. بعد بشم برم سراغ روایات، فشرده داریم میریم جلو. و اما روایات، ما در قواعد الفقهیه 25 روایت پیدا کردیم. اول اینجا یک خدا قوت باید بگی، چون اون وقت نه کامپیوتری بود نه چیز دیگری، تمام ابواب فقه رو باید بگردیم تا این 25 روایت رو از 10 باب فقه در جاهای مختلف پیدا کنیم. به هر حال 12 تا روایت از اینها عامه، عموماتی که اینها رو دونه دونه نوشتیم. و اینم بدونید در باب 13 از ابواب آداب القضا، بله در باب 13 21 روایت کیفیت الحکم جلد 18 وسائل ابواب کیفیت الحکم، در این باب 21 حدیث هست. ولی ابواب دیگر رو هم ما 10 طایفه پیدا کردیم. و هر حال از این 25 روایت 12 تاش عامه و 13 تاش هم روایات خاصه است. در 10 باب یعنی 10 طایفه، 10 گروه از روایات می شود که روایات خاصه است، که ابوابش اونجا نوشتیم، در باب غنم موتوعه، در باب نمیدونم خنسای مشکل، در باب چی، در باب چی، در باب میراث، در باب قضا، در باب مختلف اونجا نوشتیم. بنابراین این 25 روایت 12 تاش روایات عامه است و 13 تاش روایات خاصه است و مجموعش متواتره. روایات اهل سنت هم عرض خواهم کرد، متواتره از نظر اخبار ما. نه عمومیت داره، کار به باب خونسا و موتوع و اینا نداره. حکم عام، یکی دو روایت میخونم. اینو دقت کنید که ما بعد از این مشکل مهمی که داریم این است که موضوع عموم چیه؟ آیا موضوع عموم کل امر مشکله یا موضوع عموم کل امر مشتبه؟ کدام یک از این دوتا هست؟ در روایت مشتبه مطلقا نداریم. تا اونجا که ما دیدیم مشکل داریم. میخونم روایت شو. روایت بله محمد ابن حکیمه. محمد ابن حکیم از نظر علم رجال ما مجهوله، ولی خب اینا معمولون به اصحاب دیگه. قال سألت ابا الحسن حدیث 11 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم از جلد 18 وسائل، جلد 18 وسائل ابواب کیفیت الحکم باب 13 باب قرآن است. این حدیث 11 13 است. قال سألت ابا الحسن عن شیء فقال کل مجهول ففیه القرآن. مشابه نیست. کل مجهول ففیه القرآن عامه. بله. و روایت دیگری داریم بازم اون از عمومات از یه جهت بهتره. نه مشتبه نیست، مجهوله. حالا اول عجله نکنید که ما ببینیم مجهول و مشتبه و اینا چیه. کل مجهول ففیه القرآن. روایت دیگری هست که روایت چهاره، باب چهاره از میراث غرقا، جلد 17 وسائل، حدیث 4، باب 4، ابواب میراث غرقا و مهدومون علیهم، جلد 17 وسائل. حدیث درباره این است که اگر چیزی در کتاب و سنت پیدا نشد چه کار کنیم؟ اینو دقت کنید، چیزی در کتاب و در سنت پیدا نشد، ما با این جمله کار داریم. چه کار کنیم؟ آخرش این است، ان امیر المؤمنین علیه السلام، ما من قوم فوزو امرهم الى الله عز وجل، ما من قوم فوزو امرهم الى الله عز وجل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاسوب و القوا سهامهم، قره کشی کردن، الا خرج السهم الاسوب. خب اینم داره ما من قومی، همه جا رو شامل میشه. بعد از آنی که چیزی در کتاب و سنت پیدا نشد ما باید قره کشی کنیم و سهم اسباب رو پیدا کنیم. این خلاصه کلام، من یه بحث اجمالی رو روایات کردم. شرحشو میتوانید در قواعد الفقهیه بخوانید. و اما دو دلیل دیگر فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.